تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این دوه بر نشاط
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود مرزا عبدالخان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده که خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. 13 تا 31 اردیبهشت ماه، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
حریم
آرامش، آغاز فصل دوم.
پس وقتی بحث سازگاری جنسی میاد، یعنی که ما چطور بتونیم بیشترین شباهت ها رو ایجاد بکنیم برای اینکه افراد بتونن در شباهت های هم زندگی کنن و تفاوت های هم دیگر رو بپذیرن.
کسی که مشکلات مرد روان داره میتونه به صورت ثانویه دچار مشکلات جنسی بشه.
اشتباهاتی که سالها باش زندگی کردن و وقتی که من ازشون میپرسم خب اینا رو از کجا میدونین، میگه مثلا از فلان جا، از فلان شبکه، از فلان قسمت، و میبینیم که استنادی به اونها نمیشه کرد.
مرجعی مناسب برای پاسخگویی به پرسش های شما درباره سلامت جنسی.
رابطه جنسی هم به لحاظ جسمانی برای افراد موضوعیت داره و هم به لحاظ روانشناختی و عاطفی.
دقیقا ما مراجعینی داریم که شاید سالها دچار فرسایش شده، اینقدر رفته این طرف و اون طرف که زمانی که میاد دیگه روی لبه جدایی هستن و وقتی که میاد میگه ما دیگه خسته ایم از درمان.
پنج شنبه ها ساعت 23:30 از رادیو سلامت.
بودن که من HIV دارم و نمیخوام خانوادم و اطرافیانم بفهمن.
حریم آمیش
خیلی نگران میاد، میگه که دارو بدین، من نابارور هستم.
بر روی موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
آیا مثلا وقتی شما مشکلی رو در خانومت میبینی، وقتی که به مادر یا خواهرتون میگی میتونه حل کنه مشکل شما رو؟ نه، ولی حریم خصوصیتون رو باز کردین.
ما را در فضای مجازی هم دنبال کنید.
حریم.fm 102 حریم
آمیش.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
ببین اینی که گفتی قیمت به شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
دکتر سید علیرضا ناجی، متولد 23 دی ماه 1350 در شهر تهران، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز تحقیقات و آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و دوران دبیرستان را در دبیرستان 15 خرداد ساری گذراند. در سال 1369 دیپلم گرفت و در همان سال وارد دانشگاه اصفهان شد و به تحصیل در رشته میکروب شناسی پرداخت. پس از اتمام دوره کارشناسی تحصیلاتش را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته ویروسشناسی پزشکی و دکترای ویروسشناسی از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. ایشان در مقطع فوق لیسانس و دکترا شاگرد اول بود و آزمون جامع دکتری نیز به رتبه اول دست یافت. دکتر سید علیرضا ناجی در سال 1382 بورسیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و به عضویت باشگاه نخبگان درآمد. در اسفند 1385 به عنوان هیئت علمی در بیمارستان مسیح دانشوری، پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی شروع به فعالیت کرد و در اسفند 1396 به مرتبه استاد تمامی ارتقا پیدا کرد. ایشان در سال 1388 آزمایشگاه تخصصی ویروسشناسی را در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تأسیس کرد و همزمان اقدام به تأسیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی در همان بیمارستان نمود و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی مشغول به خدمت شد. آزمایشگاه ویروسشناسی به ریاست دکتر ناجی به عنوان اولین آزمایشگاه مرجع پاپیلومای انسانی در کشور از طرف اداره کل مرجع سلامت در سال 1390 شناخته شده و تا به حال همکار اصلی در طرح‌های ملی و بین المللی از طرف وزارت بهداشت، اداره کل مرجع سلامت، دفتر سازمان جهانی بهداشت و یونیسف در زمینه بیماری‌های تنفسی و آنفولانزا، ویروس پاپیلومای انسانی و بیماری‌های منتقل از راه جنسی بوده است. از مهمترین سوابق اجرایی آقای دکتر علیرضا ناجی میتوان به مواردی چون معاونت پژوهشی پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی، مشاور مدیر کل اداره کل مرجع سلامت، عضو کمیته کشوری کووید، عضو کمیته پایش سندرومیک اداره مبارزه با بیماری‌های عفونی، عضو کمیته سرطان دهانه رحم اداره سرطان وزارت بهداشت، عضو کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، عضو کمیته واکنش سریع کووید در وزارت بهداشت، عضو کمیته ملی واکسن وزارت بهداشت، عضو کمیته پایش داده‌ها و عوارض واکسن کووید پاستور، عضو هیئت تحریریه مجله تنفس و مجله مؤسسه سرمسازی رازی اشاره نمود. دکتر سید علیرضا ناجی انتشار 77 مقاله انگلیسی با جی ایندکس 39 و اچ ایندکس 13 را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
بله جناب آقای دکتر سید علیرضا ناجی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ویروس شناس و رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که مستقر در مسیح دانشوری هست، مهمان ما هستن. خیلی از شما دوستان آقای دکتر رو میشناسین، به خصوص از زمان پندمی کووید 19. خیلی از صحبت‌های آقای دکتر رو در مورد کرونا شنیدید. استاد سلام عرض میکنم، خوش آمدید. من ممنونم که دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون، و من از شما تشکر میکنم که منو دعوت کردیم و این فرصت رو
تقاضا میکنم. خب من خیلی نخواستم شما رو معرفی کنم، دوستان شما رو حتما میشناسن. به هر حال از زمانی که کرونا شروع پیدا کرده در ایران به دفعات و به کرات صحبت‌های شما رو شنیدیم، به خصوص که شما در مسیح دانشوری هستین، یعنی قلب کرونا. اونجا چه خبر آقای دکتر؟ یکم شرایط بهتر شده؟
کلن شرایط کرونا در کشور یه ذره بهتر شده، ولی بله. خب در هر صورت همچنان ما آمارهای بالایی در کشور رو داریم. خب در هر صورت بعد اقداماتمون رو موثرتر بکنیم که انشاءالله به یک موقعیت بهتری برسیم. بیمارستان مسیح خب یه فرصت خاص خودشو داره، موقعیت خودشو داره. وقتی که حتی کرونا در واقع مقدار کاهش پیدا میکنه، ممکنه مراکز درمانی دیگری مقداری خب در واقع فعالیتشون رو محدودتر بکنن، برای همین همه بیشتر سوق پیدا میکنن در واقع به بیمارستان مسیح به عنوان یک مرکز ارجایی که متخصصی روی بیماری های ریوی کار میکنه. برای همین هستش که ما همچنان در واقع در بیمارستان مسیح مقداری وضعیتمون بهتر شده، ولی همچنان شلوغ هست در واقع.
فکر میکنم که حالا علارغم این که به حال ویروس شناسی حوزه تخصصی جناب عالی هست، شاید این اولین تجربتون هست از یک همه‌گیری جهانی، اون هم با یک ویروسی که اینقدر خطرناکه. من حالا در واقع عقیده خودم رو دارم خدمتون عرض میکنم. همینطور آقای دکتر، قبل شاید خیلی از بیماری های خطرناک رو به حال در کتاب ها مطالعه کردین راجع بهشون، ویروس های خطرناک، اما این فکر میکنم این پندمی، این همه‌گیری یک ویژگی های خاصی داره و برای شما هم اولین تجربه است.
میتونم بگم دقیقا حرف شما درست. البته من خودم در دوره کاریم در پندمی، خب در واقع اینفلانزا رو هم تجربه کردم به عنوان کسی که در بیمارستان مسیح دانشوری کار میکرد، به عنوان یک ری ایمرجینگ یا بازپدید، در واقع کامل بازپدید. در اصل خب ما هر ساله با اینفلانزا درگیر هستیم، ولی خب اون سال هم سال 2009 در واقع خب ما یک موج سهمگینی از اینفلانزا در کشور مشاهده کردیم و چندین سال هم در واقع در پی اون درگیر اینفلانزا بودیم. اما از یه جنبه هایی در واقع درسته، کووید واقعا خیلی خاص بود و شاید بگم خاص‌ترین پاندمی که در قرن اخیر در واقع صورت گرفته، حالا سوایی از اون پاندمی سال 1918 که خب یه پاندمی بسیار بزرگی بود از اینفلانزا، بسیار مرگبار. اما در دنیای نوینی که اینقدر مدیا در واقع وجود داره، اطلاعات در دسترس هست، کووید به نظر من جنبه‌های خیلی خاص دیگه ای داشت. به حرف شما درست.
سهراب سپهری بسیار علاقمند، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره و واژه‌های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن برای مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه وزارت علوم اون زمان همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصویر.
من رفتم دو سه نفر از اینا رو معاینه کردم، دفعه همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای این که روشنهایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
من خواهش میکنم از واکسیناسیون برامون بفرمایید آقای دکتر، چقدر ما در این پندمی میتونیم در واقع روی واکسن حساب باز کنیم، چقدر میتونیم بگیم که واکسیناسیون چند درصد در واقع میتونه کمک بکنه، پیک های بعدی رو نخواهیم تجربه بکنیم، چقدر واکسیناسیون تاثیر داره؟
واقعیت این هستش که نقش عمده در کنترل پندمی کووید رو واکسیناسیون داره. البته اقدامات غیر درمانی ما هم بسیار مهمه. خیلی از کشورها تا قبل از اینکه واکسن در واقع در دسترس قرار بگیری یا بعد از اون هم همچنان در واقع خیلی متکی میکردن به اقدامات غیر درمانیشون. حالا من در واقع صحبتم در مورد اقدامات غیر درمانی همون رعایت بهداشت اجتماعی، تستای بسیار زیاد، شناسایی در واقع موارد، به موقع تصمیم گرفتن در لاکدان کردن ها، سکون ایجاد کردن های در جامعه و غیر و ذلك، اینا چیزایی هستش که در واقع تاکتیک های بسیار بسیار مهمی هستن. اما واقعیتش این هستش که بدون واکسن نمیشه خاتمه داد به کووید. اگر میخوایم همچنان سب بکنیم بدون واکسن، یک خیال در واقع به نظرم یک سرابه که بشه بدون واکسن کووید رو کنترل کرد و اصلا نمیشه این اتفاق بیفته. بخاطر اینکه کووید یک ویروس بسیار خاصیه، الان با سویه های جدیدی که به دست به وجود اومده و دیده میشه مثل دلتا، میزان در واقع انتقال ویروس بسیار بالاست. شما کشورهای بسیار توانمند و موفق رو در کنترل کووید میبینیم که خب اونها هم تجربیاتی از خیزهای در واقع کووید با دلتا دیدن، یعنی حتی کشوری مثل چین یا نیوزلند یا استرالیا که اینقدر دقیق در واقع در کارشون هستن، تراول بند میکنن، جلوگیری میکنن از مسافران، مرزهاشون رو میبندن، به صورت معجزه آسا در عرض یک زمان بسیار کوتاه میلیون ها تست انجام میدن تا موارد شناسایی بکنن که اینها هم مؤلفه هایی در واقع مداخلات غیر درمانی هست و قرنطینه سازی شهرهای به این بزرگی که واقعا تعجب آمیز هست و شگفت انگیزه. اما میبینیم که در واقع باز هم اونها با اون همه دقت باز هم میبینن. بر همین واکسیناسیون بسیار مهمه. بر همین هم هستش که تمام کشورها در واقع روی این موضوع سرمایه گذاری کردن، اکثر کشورها میتونیم بگیم، اما خب کم کاستی هایی هم وجود داره. اینکه ما با واکسیناسیون چه موقعی در واقع به کنترل کووید برسیم یه بحثی هستش که الان خیلی بابه. ما قبلا که با سویه ووهان در ارتباط بودیم میگفتیم که طبق اون فرمولی که میذاشتیم برای اینکه به ایمنی جمعی برسیم میگفتیم خب مثلا 70% 60% 70% جامعه اگه واکسینه بشن اونم با واکسن های مؤثر میتونیم در واقع امید داشته باشیم که به ایمنی جمعی برسیم. اما خب از اون موقع تا الان اتفاقات زیادی افتاده، اتفاقات زیاد منبود به این میشه که ما سویه هایی رو الان داریم که هم انتقال پذیری بسیار بالایی رو دارن و بیماریزایی بالاتری رو هم دارن و ایمنگوریز هم هستن، یعنی هم واکسن های ما رو به چالش کشوندن هم اینکه بیشتر منتقل میشن. اما با همین واکسن ها هم ما میتونیم در واقع جدای کووید رو بگیریم به شرطی که سطح بیشتری از جامعه رو واکسینه بکنیم. واقعیتش این هستش که الان اگه تو اون فرمول بذاریم ما بیش از 80% نزدیک به 90% در واقع جامعه رو باید واکسینه بکنیم و به اون موضوع برسیم و به غیر از این چاره دیگه هم نداریم. چون ما هر چقدر واکسیناسیون و اقدامات در کنارش و بالش و همراهش در واقع مداخلات غیر درمانی رو به تعویق بندازیم، فرصت رو داریم میدیم که یک جمعیت غیر مسئول ویروس بیاد درشون بگرده و بر اثر گردش ویروس ما شاهد واریانت های دیگه‌ای باشیم که حتی از دلتا ایمنگوریستر و حتی از دلتا قدرت انتقال بیشتر و متأسفانه ممکنه شاهد سویه های و گونه ها و واریانت هایی باشیم که ایمنی که در واقع کشت و کشتار در واقع به مرگزایی بسیار بالایی داشته باشن، که تو سناریوهایی که در آینده نوشته میشه اگر به همین وضع بره بالا بیشترین چیزی که محتمل هست اینه. یعنی ما اگر ما به واکسیناسیون اهتمام نداشته باشیم، تمام دنیا یک دل نشن و این سیاست متحد رو نداشته باشن هم در سیاست های مداخلات غیر درمانی هم در واکسیناسیون، احتمال این که در آینده ما بروز سویه هایی باشه که ایمنگوریزتر بیماریزاتر و قابلیت انتقال بیشتر داشته باشن هم وجود داره. برای همین شکی درش نیست که حتما با واکسیناسیون صورت بگیره.
و دانش آموزان،
و در مورد دانش آموزان بعد خدمتتون بگم که واقعیش اینه که با توجه به این موضوعی که من خدمتتون گفتم که ما باید بیش از 80% تا نزدیک 90% جامعه رو واکسن بزنیم، خواه نخواه برای اینکه به اون ایمنی جمعی برسیم کودکان و نوجوانان ما مطمئنا در این جامعه قرار میگیرن. به غیر از اینکه موارد دیگه هم هست، نکنید این آموزش در واقع مجازی نشون داده شده که واقعا آموزش مناسبی نیست. از نظر بلوغ اجتماعی هم ما کودکانمون در تمام دنیا در واقع دچار این مشکل شدن و تمام سازمان‌های جهانی به این موضوع خیلی تاکید دارن که ما حتی نسبت به دانشگاه حساسیتشون بیشتره که بعد کودکان برگردن به آموزش حضوری، ولی خب شرایط میخواد و واکسیناسیون تنها چاره ای اون موضوع هست. خوشبختانه ما واکسن های بسیار مناسبی در دسترس داریم که در ایران یک نمونه اون سینوفارم هست با توجه به مطالعاتی که انجام شده و نوع پلتفرمی که این واکسن داره که نوع غیر فعال یا در واقع اینکتیویتد هست و اطلاعات خیلی قشنگی که در واقع در مجله لانست چاپ شده و همچنان هم ادامه داره. میشه به این واکسن بسیار امید داشت، بسیار اطمینان کرد. واکسنی از بی ضرره، عوارضش همانند اون چیزی که در بزرگسالان ما می‌بینیم، در حد عوارض عمومی است که تمام مادر پدرها در واکسیناسیون بچه‌هاشون نه فقط برای کووید، نه تنها برای کووید، بلکه برای تمام واکسن‌هایی که درشون زدن باهاش آشنا هستن، موقت رفت میشه و ایمنزای بسیار خوبی رو داره. برای همین هستش که من توصیه می‌کنم هستش که حتما به این موضوع توجه بکنن و به سمت و راضی باشن به واکسن زدن کودکانشون، نوجوانانشون، محصلینشون، تا اینکه اونها بتونن به زندگی اجتماعی بهتری برسن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم دوستان. میزبان جناب آقای دکتر سید علیرضا ناجی هستیم، استاد محترم ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. اینجا با نخبگان رادیو سلامت هست. این برنامه را از گروه سلامت اجتماعی میشنوید. خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید آقای دکتر ناجی. بگذاریم از کرونا و کووید، بیشتر با خودتون میخواییم آشنا بشیم. اصلیت مازندرانی، اصالتا مازندرانی، اما تهران متولد شدید، یک زمانی در اصفهان دبیرستان رو گذراندین و بعد هم باز در واقع گذر به این شکل افتاد که تهران باشید و ادامه تحصیل بدین. چطور شد که تقریبا ایرانگردی کردیم؟ حالا
واقعیش این هستش که من پدرم آقای مهندس ابوالقاسم ناجی مهندس راه ساختمان هستن.
بله خدا
با تحصیل متشکرم. با تحصیل سال 46 دانشکده فنی تهران.
بله بسیار.
و خب اون موقعی که فارغ التحصیل شدن ماموریت‌های مختلفی در وزارت راه داشتن. اولین ماموریتشون در گیلان در لاهیجان بود که اونجا با مادر من آشنا شدن و ازدواج کردن و بعد ماموریت بعدیشون در واقع در خوزستان بود در اهواز. در واقع من در سال 1350 اهواز به دنیا آمدم، شناسنامه هم برای تهران گرفتم. و خب من حدوداً 3 سال خورده این بود که اومدیم دیگه تهران، ماموریت عوض شد و پدرم در واقع کار دولتی رو دل کردن. دبستان و راهنماییمو در تهران گذروندم و بعد دوران دبیرستان رو ما مهاجرت کردیم، برگشتیم به مازندران ساری. من در دبیرستان 15 خرداد ساری اونجا دیپلمم گرفتم و بعد دانشگاه قبول شدم که اصفهان بود و بعد از اون دانشگاه اون پزشکی تهران. در واقع علت گشتن زیاد من در واقع تا حدودی میتونیم بگیم که به خاطر همین موضوع هست، موقعیت شغلی که وجود داشته. پدر من اگر ما به تهران هم اومدیم جزو مهندسانی بود که خیلی زحمت کشیدن، همش در بر بیابون بودن در حال ساخت در واقع راهسازی و سدسازی و غیره و برای من خیلی الگوی من در واقع بزرگی هستن ایشون.
بله بسیار خوب، خدا حفظشون کنه. پدر و مادر فکر میکنم ساری متولد شدن.
بله من از نظر اصالتاً پدرم اهل ساری هستن.
بله
خانواده ساروی هستن. مادر من اصالتاً اهلشون اهل بابل، یعنی پدر بزرگ مادری من بابلی هستن، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری من ساروی هستن، اما من مادر بزرگ مادری من بازم ساروی هستن.
با این کشتیگیرهای ما که نسبتی ندارین آقای دکتر.
نه ولی خب مازندرانی هم بهشون افتخار میکنه. البته فرقی نمیکنه، تمام ایران در واقع کشتیگیرهای خیلی خوبی داره. در اصل کشتی و ورزش تو مازندران بسیار بسیار بابه، یعنی مردم بسیار ورزشکاری هستن.
بله ما هم بهشون افتخار میکنیم، بهشون از موفقیت میکنیم. پس به شما هم باید تبریک بگیم آقای دکتر. هم شهری های شما هم استانی های شما واقعا افتخار آفریدن. اما چی شد اومدید فکر کنم با میکروب شناسی شروع کردیم؟
بله من کارشناسی میکروب شناسی رو در دانشگاه اصفهان در واقع قبول شدم. بعد از فارغ التحصیلی فوراً ویروس شناسی پزشکی در دانشگاه پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و پروفسورش هم در واقع پی اچ دی و تخصصم هم داره در ویروس شناسی پزشکی در همون دانشکده بهداشت دانشگاه پزشکی تهران بودم.
انتخاب خودتون بود؟
بله در صورت بخش ویروس شناسی هم دوران کارشناسیم در واقع میکروب شناسی، واقعا بخش میکروب شناسی دانشگاه اصفهان گروه زیست شناسی فوق العاده قوی عالی بود. من تجربه بسیار گرانقدری اساتید بسیار بی‌نظیری داشتیم واقعیتش خدمتتون بگم و همیشه اون دوران رو من به ذهنم هست و به نیکی و در واقع ممنوندار اون اساتیدی هستم که در اصفهان شروع کردن، یعنی در واقع اون فکر محقق بودن و حالا درس خوندن رو به اون صورت آکادمیک واقعا در اون جو بسیار آکادمیک اصفهان بود که به من در واقع غالب شد. در حوزه ویروس شناسی که من از اول واقعا ویروس شناسی رو خیلی دوست داشتم، به توصیه یکی از اقواممون که به من توصیه کرد که ویروس شناسی برم، همون اولی که من میکروب شناسی قبول شده بودم و من تو و از اول همش دنبال این بودم که برم در رشته ویروس شناسی، واقعا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران سردمدار ویروس شناسی ایران بود و هست همچنان دیگه، اساتیدی مثل سرکار خانم دکتر ناطق، سرکار خانم دکتر مختاری دیگه از لیدرهای در واقع ویروس شناسی ایران هستن، برات اساتیدی بودن که قبلا هم در واقع در دانشکده بهداشت بودن. اون زمانی که من وارد دانشکده بهداشت شدم که سومین دوره پی اچ دی سراسری در واقع ویروس شناسی در ایران بود که ما وارد شدیم، خب من خانم دکتر ناطق و دکتر مختاری رو درک کردم. قبلا خب اصلا دیگه بزرگم بودن در دانشگاه بهداشت و خب جز بهترین ها بودن، برای همین مطمئنا انتخاب من برای همین بود که من دانشگاه تهران باشم.
جناب دکتر ناجی انتخاب رشته چالشه در خانواده ها.
بله
اصولا پدر و مادرها دوست دارن که فرزندانشون رشته هایی که اونها میخوان و شاید جز آرزوی خودشون بوده به نوعی موفق نشدن یا اینکه حالا نتونستن اون رشته مورد نظر خودشون رو ادامه بدن، بچه هاشون رشته ها رو بخونن ادامه بدن. درم خواهد واسه خانواده های صحبتی داشته باشین، از این فرصت من استفاده کنم.
واقعیش این هستش که من همیشه دوستانم حالا سر کلاس این برون بر که صحبت میکنیم همیشه توصیه هم این توصیه بوده، واقعیش اینه که ما باید به علاقه خودمون توجه بکنیم برای درس خوندن و انتخاب در واقع رشته دانشگاهی. من میخوام ایستی خیلی صادقانه خدمت بگم. من فکر میکنم کشوری خیلی موفقه و خوشبخته که اتفاقا